همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم با همکارانم در برنامه صبح و گفتگو همراه باشید.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم
صبح و
گفتگو.
گاهی صبح‌ها زودتر از همه پرندگان پریده ام از خوابی که تو در آن نبوده ای. شام بودیم، ز خورشید جهان صبح شدیم. من نیز چو خورشید دلم زنده به عشق است، راه دل خود را نتوانم که نپویم. هر صبح در آینه جادویی خورشید چون می نگرم، او همه من همه اویم.
Oh!
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، صبح سه‌شنبه 18 دی ماه 1397 هجری شمسیتون بخیر، صبح سرد و پرسوز زمستونیتون بخیر. آرزو میکنم در این صبح سرد زمستونی با دلهایی گرم و مالامال از محبت و البته سرشار از شادی از خونهاتون بیرون اومده باشید پی روزی، و اگر در منزل هستید و شرمنده این شبکه رادیویی گفتگو، اوقات بسیار خوبی رو تا پایان روز همراهتون باشه. آرزو میکنم صبح و شاد آغاز کرده باشید و تا پایان روز هم بر همین منوال بر شما بگذره. خوشحال و خرسندیم از این شبکه رادیویی، شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، با افتخار همراه شما هستیم تا حوالی ساعت 8:25. مجله صبحی صبح و گفتگو رو تقدیمتون میکنیم با موضوعاتی که خدمتون عرض خواهم کرد.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
در این مجله صبحگاهی به موضوع گوشت خواهیم پرداخت و موضوع برنج خواهیم پرداخت. موضوع برنج و کاشت برنج فراسرزمینی و موضوع گوشت که گوشت وارداتی قاچاق داره به کشور وارد میشه، همطور که روزهای گذشته و در برنامه‌های مختلف با موضوعات مختلف در این باره حرف زدیم، گفتیم که افزایش قیمت ارز باعث شده قاچاق معکوس در کشور اتفاق بیفته و کالاهایی که یا با ارزان 4200 تومانی وارد کشور میشه یا با نهادهای دامی ارزان وارد میشه و تولید میشه، به دلیل هزینه تمام شده پایین اون به خارج از کشور قاچاق میشه. نهادهای دامی ارزان رو میاریم، به تویور میدیم، به دام میدیم، اونها رو پروار میکنیم و چون قیمت ارز بالاست صادرات اون به صرفه است و قاچاق میشه به خارج از کشور. همطور که درباره تورم میگن، معمولا در شرایط تورمی دست پنهانی ورود میکنه و تورم رو کاهش میده، که البته نمیشه خیلی بهش معتقد بود تو شرایط فعلی. درباره این موضوع هم میتونیم این ادعا رو بکنیم که وقتی قاچاق گوشت به خارج از کشور زیاد میشه، به تعبیری میگیم قاچاق معکوس، و قیمت گوشت افزایش پیدا میکنه، واردات این گوشت به داخل به صرفه میشه چون به قیمت بالاست، ارزه رو میطلبه، واردات رو میطلبه که قیمتش پایین میاد. خب خود دولت‌ها این کارو میکنن، معمولا ستاد تنظیم بازار این کارها رو انجام میده، اما ظاهرا داره قاچاق میشه به داخل کشور. این موضوع گوشت، موضوع برنج رو هم خواهیم پرداخت، بحث کشت فراسرزمینی و اهمیت غذایی، خواهیم پرداخت به چک‌های تضمینی و اینکه بانک مرکزی تلاش کرده چک‌های تضمینی که رقمش رقم کمی نیست در اقتصاد، بالغ بر 10000 میلیارد تومان هست، رو ساماندهی کنه. و خواهیم پرداخت به موضوع آموزش و پرورش و مقوله خرید خدمت آموزشی. یک دو روز پیش در رسانه‌ها مطرح شده، زمانی که آقای فانی وزیر آموزش پرورش بودن، یکی دو سالی به این موضوع پرداختند، نمایندگان محترم مجلس مخالفت جدی باش کردند و این موضوع از دستور کار و اجرای آموزش پرورش خارج شد. نمیدونم بگیم معادله دولت برای هزینه های آموزش و پرورش، بگیم نامعادله دولت، به این موضوع هم موضوع دیگر است که انشاءالله برسیم تا حوالی ساعت 8:25 این موضوعات رو تقدیمتون میکنیم. خواهش میکنم ما رو همراهی بفرمایید. سامانه پیام کوتاه ما 30035، تلفن گویامون هم 27861035. خوشحال میشیم نظرتون رو درباره موضوعات امروز بشنویم، یا اگر میخواهید موضوع رو پیشنهاد کنید با این پل های ارتباطی با ما در میون بگذارید. سایت ما هم در اختیارتون هست، radiogoftegu.ir.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
موضوع چک های تضمینی نخستین موضوعی است که درباره‌اش گفتگو خواهیم کرد. چک های تضمینی چک هایی است که بینامونشان هست در اقتصاد ایران و اقدامی صورت گرفته از سوی بانک مرکزی برای ساماندهی اونها. این اقدام البته پیشینش برمیگرده به تصمیمی که سران سه قوه گرفتن برای ایجاد شفافیت در اقتصاد. خب تقریبا با هر کارشناسی درباره اقتصاد که صحبت بکنیم، اقتصاد ایران رو این که از چالش ها و مشکلاتش رو نبود شفافیت مطرح میکنه و مثلا چک های تضمینی یکی از این چالش هاست. آقای دکتر محمد حسینی از اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی روی خط ارتباطی مون هستن تا درباره مجموعه اقداماتی که بانک مرکزی در این خصوص صورت میده باشون گفتگویی بکنیم. آقای دکتر حسینی، خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم. خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی و همچنین همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر حسینی عزیز، بحث ساماندهی چک‌های تضمینی است. خب پیشتر در نشست سران سه قوه این تصمیم گرفته شد که در اقتصاد ایجاد شفافیت بشه و بانک مرکزی هم یه پای کار هست که معادلات بانکی رو به سمت شفافیت ببره. چک‌های تضمینی قبلا بی‌نام و نشان بودن. بانک مرکزی تصمیم گرفت که این به نام صادر بشه و از این سردرگمی چک‌های تضمینی در بیان. آیا کار دشواری بود چون این تصمیمی رو اتخاذ کردن که تا به حال ما به سمت ساماندهی این موضوع نمی رفتیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا عرض بکنم که با توجه به چالش هایی که در حوزه اقتصاد کشور بر اساس سیاست ها و مقرراتی که در کشور وضع گردید، خب موجب این نابسامانی که امروز باش روبرو هستیم شده.
بله.
یکی از اون مباحثی که توی اقتصاد ما متاسفانه در این مدت گذشته بهش انجام دادیم، بانک محور کردن اقتصادمون بود. در نتیجه حوزه بانکی ما با توجه به میزان اعتباردهی و سپرده هایی که داشتن اقداماتی رو در این زمینه انجام دادن که منتج به یک سری نتایج به نوعی میخوام بگم آشفتگی در اقتصاد شد. یکی از اون مباحثی که بانک ها به نوعی میخوام بگم که موجب افزایش نقدینگی و پایه پولی و همچنین سرعت گردش پول شدن، بحث صدور چک های تضمینی و از این دست کارها بود که الان با توجه به شرایطی که داشته هم بانک مرکزی هم بقیه مسئولین مملکتی به دنبال این هستن که یک ساماندهی بدن. خب یکی از مهمترین مباحث اصل اصلاح قانون بانکداری ما هست که متاسفانه یک مقدار ما با این قضیه به چالش خوردیم. خب یه لایه بانکداری رو دولت به مجلس داد، مجلس خودش طرح خیلی کاملی رو تهیه کرد، قرار شد که این رو اصل 85 بشه که سرعت کار بره بالا، ولی بالاخره به جمع‌بندی نرسیدن، دوستان هنوز تو دستور کاره. خب این یکی از شاید ضروری ترین مباحثیه که بشه بهش توجه کرد. در رابطه با چک‌های تضمینی
آقای دکتر حسینی ببخشید صحبت رو قطع میکنم، اون لایحه اصلاح نظام بانکداری دولت کی داده به مجلس؟
حدود دوره قبل بوده.
یعنی دولت 11 دولت 10
دولت 11 داده.
آها، چون از دولتی ها که میپرسیم میگه ندادیم به جهت اینکه میترسیم بره تو مجلس یه چیزی بیاد ازش دلش بیاد.
لایحه‌ای رو دادن، ولی این چیزی که الان در دستور کار مجلس طرحیه که خود کمیسیون اقتصاد
اونو پس گرفتن. اون لایحه رو اگر خاطرتون باشه،
بله همون موقع میگم اون رو پس گرفتن. درست. ولی خود دوستان طرحی رو دادن، طرح هم
بله.
جامع و کامله. ولی درسته. میگن دوستان به خاطر مواد زیادی که بود اصل 85
می‌خواستن بکنن، بله، فرمودید
جواب نگرفت. بله. در رابطه با چک‌های تضمینی ببینید، ما برای اینکه انتقال پول رو بین بانک‌هامون سرعت میبخشیدی میامدن چک های رو صادر میکردن که از منابع بانکی، یعنی طرف از حسابش عدد و رقم کم میشد، تحت عنوان یک سری چک ها بین بانکی صادر میشد و اون فرد میتونست این چک رو از یک بانکی به بانک دیگه ببره و منابعی رو در حساب‌های بستانکاران موقت بانک‌ها این اعمال حساب می‌شد.
درست.
و از این تو استفاده‌های آنچنانی متأسفانه تو این مدت اتفاق افتاد، علارغمی که حالا در قوانین چکیمون بحث رمزدار کردن این چک‌ها بود و باعث شده بود که این منابع بین بانکی مدت‌ها چند روز طول بکشه و مشکلاتی رو هم در مباحث مبادلات پولی ایجاد بکنه.
دوست.
الان با این کاری که بانک مرکزی انجام داده در رابطه با ساماندهی اینا هست، یعنی که همون هم باید به نام اون فرد به نوعی به اصطلاح صادر بشه و فردی که بالاخره صاحب اون وجه هست یا صاحب اون منابع هست بتونه اون رو از یه بانک دیگه به بانک دیگه انتقال بده کنه. البته در شرایط بانکداری ما که الان داریم به سمتش میریم و انشالله که یک ساماندهی جدیدی هم قرار انجام بشه که ما یک کارت بانک برای هر نفر بیشتر صادر نکنیم.
بله.
و اون کارت بانک این شرایط رو داشته باشه که ما هر منابعی رو در هر بانکی داریم، حالا بانک‌های مختلفمون داریم، بتونیم از اون استفاده بکنیم.
دوست.
و از اون بابت بتونیم هم گردش معیوب پولی که متأسفانه در
بله.
اقتصاد کشور ما هست رو یه مقدار شفافیت ببخشیم.
بله.
و بشه بر اساس اونها یک کنترلی رو
انشالله
اعمال کرد.
متشکرم آقای دکتر، همراه ما باشید. خواهش میکنم. آقای دکتر ایرج یوسفی، کارشناس محترم حوزه پول و بانک، هم رو خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر یوسفی خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت شما، مهمون برنامه و شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر حسینی از اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کردن به ساماندهی چک‌های تضمینی و گامی فراتر از اون رو مطرح کردن که در طرح اصلاح نظام بانکداری درش دیده شده. نمیدونم نظام بانکداری در قالب اینتر باید اصلاح بشه، این اتفاق بیفته که الان اشاره کردن کارت‌های اعتباری که مثال زدن، یا اینکه در شرایط فعلی ما میتونیم این کارو بکنیم. هم به ساماندهی چک‌های تضمینی اشاره بفرمایید که ظاهرا مبلغش در اقتصاد بالغ بر 10000 میلیارد تومان هست و یه جورایی بستری است برای پولشویی و سرگردان در دست مردم، و هم موضوع کارت‌های اعتباری که اگه بشه تجمیعش کرد در یک کارت. الان زیرساخت برای این کار فراهم هست یا خیر؟
بله، خدمتتون عرض می‌کنم. در مورد چک‌های تضمینی صادره بانک‌ها، خب واقعیتش شاید بانک مرکزی سر موضوع ارز و موضوع دلار و این چک‌ها چون در بازار رد و بدل می‌شد، اومدن ساماندهی کردن و به عنوان دارنده چک و اون چکی که در وقت هر کسی که نوشته میشه باید همون شخص باید بره نقدش بکنه.
بله.
و یه ددلاینی هم براش گذاشتم برای پاس کردنش که الان همونجور که شما فرمودی 10000 میلیارد منابع، این چون منافع بانکی توش بوده. ببین اون زمان، الان اینجوری کسی یه پول نقد و از حسابش در حساب بستانکاران یا حساب موقت بانک ها میذاره و یه برگه چک در اختیارش قرار میده، خب این به نفع بانک هاست که این باعث شده بود یه بازار پولشویی و دلالی در سیستم بانکی ایجاد بشه و جمع کردن این چک ها حالا با هر نیتی، هرچند به اصطلاح شاید لحاظ عرف بانکی مثلا اون در حوزه پوز و این هم
بله.
خیلی بد نبود، یعنی حرکت خوبی بود که بانک مرکزی انجام داد. در مورد کارت هایی که دکتر حسینی فرمودن، واقعیتش اینه که کارت ها ما تا زمانی که اطلاعات شفافی از مشتریان نتونیم توی سیستم بانکی داشته باشیم
بله.
صدور هر کارت، البته کارت های اعتباری نیست، اینا کارت های دبیته و کارت های بدهیه
بله.
یعنی کارت هایی که هر کسی پول خودش رو روش خرج میکنه. مشکل تعدد کارت ها خیلی به نظر من مشکلی ایجاد نمیکنه در سیستم
بله.
این که الان مثلا دیتابیسش رو روی کد ملی گذاشته بانک مرکزی و هر نفری هر تعداد کارت هم داشته باشه 100 میلیون تومان میتونه در طول شبانه روز به اصطلاح پول جابجا بکنه
بله.
اینم خب یه سر محدودیتی بود رو اون موضوع. اما فرمایشی که دکتر حسینی کردن، بله، در سیستم بانکی ما گپ ها و بایاس ها یه زیادی داریم که نیاز به سوگیری داره.
دوسته.
و باید هم در حوزه بانکداری الکترونیک، هم در حوزه دسته های پوز، هم در حوزه به اصطلاح موضوعات مراودات مالی که روزانه اتفاق میفته و بسیار بسیار پولشویی در اون اتفاق میفته، ساماندهی اتفاق میفته و حداقلش اینه که سیستم های مالیاتی اون سیستم های نظارتی که میتونن حداقل از این کارهای دلالی درآمدی ایجاد بکنن از این طریق سیستم بانکی ورود بکنن. چاره ای وجود نداره.
من خواهش میکنم آقای دکتر حسینی، نکاتی که آقای دکتر یوسفی اشاره کرده به عنوان کارشناس پول بانکی نکات قابل تحملی است، اما اون چیزی که برای من سوال هست، ممکنه برای مردم هم سوال باشه، اینی که ما تا نظام بانکیمون رو اصلاح بکنیم، مجموع اقدامات اینچنینی که داریم صورت میدیم چقدر کمک به ایجاد شفافیت میکنه؟ من نمیگم رقم 10000 میلیارد تومان رقم کمی است، اما با نقدینگی موجود در کشور که بالغ بر 1700 میلیارد تومانه و عمده اون هم در بانک ها هست و وقتی نوسانی در بازارهای مختلف در کشور وجود میاره، سلاطینی میگیریم اعدام میکنیم، میگیم این سلطان فلان، اون سلطان بهمان، این سکه، اون غیر، اما واقع مطلب اینه که این وسط این نقدینگی رو بانک ها به این سمت و سو هدایتشون میکنن. من نمیخوام بانک ها رو متهم بکنم، میخوام بگم شرایط ایجاد میشه که دامن میزنه به این داستان. آیا اینها مثل خاروندن پشت دست نیست؟ چون بالاخره دست اگر پشتش چرک باشه، با خاروندن خارش مقطعی اون چرک جا به جا میشه. باید کیسه کشید تا این چرک از پشت دست بیرون بیاد، یا باید با صابون شست اون رو. آیا این اقدامات مثل خاروندن پشت دسته که در واقع مشکل اصلی رو حل نمیکنه؟
ببینید، درسته که ما این اقدامات به قول گفتن مقطعی و کوچیکی که در حال انجام هست نسبت به مشکل اساسی که در کشور ایجاد شده خب فاصله داره، ولی از اینکه ما دست رو دست هم بذاریم و توی همین مدت کوتاه هم همین مواردی که باعث شد یه شوکای خیلی شدیدی رو به اقتصاد کشور وارد بکنه اون رو هم عملیاتی نکنیم. خب ببینید، ما مواجه شدیم با یک نقدینگی بسیار زیاد در اقتصاد کشورمون و شرایط بانکامون هم شرایط خیلی خوبی نیست. یعنی ما اینکه نمیتونیم خیلی هم محکم این مباحث بانکی رو به قول گفتنی به همش بزنیم، به خاطر اینکه میزان اعتبار سنجی و میزان سرمایه بانکای ما نسبت به بدهی هایی که ایجاد شده، بدهی هایی که بانک مرکزی به بانک ها داره،
بانک ها به بانک مرکزی دارن، در واقع
بانک ها به بانک مرکزی دارن، دولت به بانک ها داره و همچنین اینها، لذات باید در یک شرایط مناسب و به قول گفتنی حداقل معمولی این کار انجام بشه. در زمان بحران ما چاره نداریم که به این اصلاحات مقطعی که بتونه کمکی به اقتصاد کشور بکنه دست بزنیم.
خب کمک میکنه به نظر شما دکتر حسینی؟
ببینید هست. ببینید، ما وقتی که در بحث بحران ارز بهش برخورد کردیم، ریشیابی کردیم، دیدیم که مثلا وجود همین دستگاه‌های پوز یکی از عواملی بود که اینها رفتن و در سایر کشورهای این دستگاه پوز رو قرار دادن و از اونجا شروع کردن به فروش ارز، حتی بعضی از صرافی‌های ما. خب این سری ساماندهی شد، جلوگیری شد و یک مقدار روش اساسیت. یا همین چکای بین بانکی یا چکای تضمینی که الان میگن، طرف میرفت چک تضمینی میگیره، این چک دیگه از حساب طرف خارج میشد، میامد در اختیار بانک. بانک هم که براش خوب بود. چرا؟ چون منابع در اختیار حساب جاری خودش قرار میگرفت از عنوان بستانکاران موقت. بعد این رو میآورد در حالا یه جایی که به قول گفتنی ارز خارجی اتفاق میافتاد، اون رو میداد و ارز رو میگرفت. یعنی اون حمل پول و اون که از ردیابی پول خود به خود از بین میرفت. یا این که الان بس مثلا سپرده رو کردن از روز شمار به ماه شمار،
دوست.
این سرعت گردش پول رو کم میکنه. ولی همون صحبت از اتالیس، اینا مقطعیه. امیدواریم که هم سلام مجلس سریعتر این موضوع اصلاح مثلا سیستم بانکداری رو تو دستور کار خودش قرار بده تا ما بتونیم یک جراحی کامل و جامعی رو از حوزه بانکی داشته باشیم.
انشالله منجر به خونریزی نشه. آقای دکتر یوسفی؟
بله.
آقای دکتر، تا این طرح در مجلس کلید بخوره و به نتیجه برسه، من که از 81 تا حالا منتظرم که این اتفاق بیفته، از مجالس مختلف، دولت‌های مختلف، حالا به همین اتفاق نیفتاده، مثل قانون تجارت میمونه که 20 سال تصویب شده بین شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمده، الان تو برزخه. گاهی اوقات مثلا از دلش قانون شکو در میاریم اصلاح میکنیم، گاهی اوقات یه قانون دیگر در میاریم اصلاحاتی توش صورت میدیم، یه جوری بازی میکنیم، بزک میکنیم یه مقدار اقتصادمون شفاف بشه، که اونم دوباره یک ناشفافی دیگه اتفاق میفته تو اقتصادمون. تا این اتفاق بیفته، که من امیدوارم زودتر بیفته، نمیدونم کی میفته، چی کار بکنیم که نظام بانکیمون چندان چالش برای اقتصادمون ایجاد نکنه؟ نظام بانکی که بایستی خدمت بکنه اما ناخواسته داره خیانت میکنه.
خدمت شما عرض بکنم این مواردی که فرمودی، ببینید منم از روزی که یادم میاد با سیستم بانکی کار میکنم، خودم هم 26 سال سابقه کار بانکی دارم. این بحث اصلاح نظام بانکی به اصطلاح کلید خورده، ولی هیچ وقت اون چیزی که مد نظر اتفاق نیفتاده. چند تا دلیل داره. یکی این که بانک های ما توی ایران اولا مستقل نیستن، مدیرای غیر بانکی براشون در نظر، مدیرای سیاسی دارن. بانک ها توسط دولت اکثرا اداره میشن، بانک های خصوصی توشون رانت وجود داره. مسائلی که ما الان داریم صحبت میکنیم در حوزه شبکه خدمات رسانی سیستم بانکداریه، در حالی که فساد اصلی در حوزه تسهیلات و خدمات و ضمانت‌نامه و سیستم‌های دیگه‌ای بیشتر وجود داره. و اگر اقتصاد ما امروز ناشفاف است، باید ببینیم این ناشفاف بودن به نفع کیست. و یه موضوع دیگه، ما میگیم سیستم بانکی، یعنی سیستم وجود داره در بانک‌ها.
درسته.
ما الان قشنگ میتونیم به اصطلاح وضعیت حساب‌های بانکی رو در تمام بانک‌ها به صورت آنلاین رصد بکنیم. وقتی این وجود داره، پس میشود حرکت‌های انجام داد.
بله.
در قالب عمل کردی و ببینیم وضعیت چجوریه. حالا ما به صورت جزیره‌ای اصناف میاد مثلا میگه من صندوق میذارم اون ور برای یارانه چیکارایی میخوان انجام بدن، روی تسهیلات یه سری استعلامات دارن، اما این حرکت ها حرکت های مقطعی، حرکت های جزیره‌ای و به نظر من وافی به مقصود نخواهد بود. مجلس هم هر چی زحمت بکشه به نتیجه ای نخواهد رسید، مگر اینکه سیستم بانکی بر اساس نظام بانکی که وجود داره در دهه‌های قبل، حداقل در 3 دهه 4 دهه قبل رو ما نگاه بکنیم، سیستم بانکی استقلال کافی رو داشته باشه. و همین یه اشاره کردم به یکی از نسبت‌های دکتر حسینی که نسبت کفایت سرمایه است.
بله بله.
بسیاری از بانک‌ها الان نسبت کفایت سرمایه‌شون منفیه. وقتی نسبت کفایت سرمایه بر اساس کمیته بال 8 12 یا کمتر از 20% باشه، یعنی بانک ورشکسته است.
بله.
ما الان اون بر وزیر بهداشت به خاطر اینکه 30000 میلیارد تومان کمک به مؤسسات غیر مجاز شد استفاده داد، گفت آقا پول رو برای سوء مدیریت میدی، برای بهداشت نمیدی، رفت. یعنی چی؟ یعنی خود سیستم اقتصادیمون به سیستم امنیتیمون وصله، یعنی ما جرأت نداریم به سیستم بانکی این سیستم رو بخوایم اصلاحی توش انجام بدیم. و من مطمئنم این امروز الان سال 97 ما داریم با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.
بله.
فکر کنم در نسل ما این اصلاح سیستم بانکی همیشه وجود خواهد داشت، ولی هیچ اتفاقی در اون نمیافتد، مگر اینکه بخوایم شفاف بکنیم که فعلا به نظر من منافع یک سری افراد بزرگ امکان شفافیت در این سیستم اجازه نداره انجام
بده. آقای دکتر حسینی همینطور است که میفرمایید؟ آقای دکتر یوسفی
والا مباحثی رو که ایشون فرمودن درسته، ولی خب در این رابطه باید اقدام انجام بشه، نه اینکه دست رو دست بذاریم و منتظر باشیم که خدای نکرده شرایط بدتر بشه.
یعنی 16 سال زمان کمی آقای دکتر حسینی.
ببینید بحثایی که الان وجود داره در رابطه با موضوع اصلاح سیستم بانکداری، الان من فکر میکنم که به ضرورتش نسبت به گذشته همه دوستان، یعنی همینی که در سران سه قوه جلساتش این موضوعات مطرح میشه، به ضرورت اصلاح رسیدن. امیدواریم که این ضرورتهایی که دیده شده و واقعا هم جز موارد اصلی هست برای اصلاح سیستم بانکداری، به این سمت سو بریم که سریعتر این رو انشالله بعد از الان سالیان سال اصلاح بشه. و توی مسیر البته اصلاحات وجود داره با توجه به تغییر تکنولوژی، تغییر شرایط اقتصادی، ولی این که ما هنوز سیستم بانکداریمون بر مبانی خیلی قدیمی باشه، امروز پاسخگوی نیازهای جامعه‌مون نیستش و از این سلطان‌ها و موارد دیگه متأسفانه